بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز مطابق مشهور روز میلاد امام جواد سلام الله علیه، تبریک به همه شما عرض می کنم و در آستانه ایام اعتکافم هستیم. آیون توجه داشته باشند شنبه و یک شنبه و دو شنبه درس تعطیله. روز دو شنبه که خب علال قاعده است، اما شنبه و یک شنبه نباید تعطیل باشه، ولی چون در اینجا اعتکاف تشکیل میشه و انجام میشه، به خاطر اعتکافی که ما نمیتونیم درس بدیم و الا بله ببخشید شنبه تعطیل رسمیه، یک شنبه و دو شنبه رو ما درس میدادیم علل قاعده، ولی خب چون ایام اعتکافه بنان علی ذلک نمیگیم. به هر حال سه شنبه چهار شنبه هست ان شاء الله الرحمن، فکرتون راحت باشه. و ان شاء الله روز مبارکی است. ما با اینکه برنامه‌مون در درس اخلاق کلمات قصار امام حسن عسکری بود که گاهی فراموش میشه، گفتیم بیاریم و دربارش صحبت کنیم، ولی امروز استثناءً از امام جواد سلام الله علیه صحبت میکنم. من میخواستم که حدیثی از ایشون نقل کنم، دست کردم جلد 51 بهار الانوار برداشتم، در حالی که جلد 51 مربوط به امام زمانه. تا باز کردم یه حدیث از امام جواد درباره امام زمان دیدم، گفتم خب دیگه همون حدیث همچه اول صفحه حدیثی از امام جواد بود، اونم عبدالعظیم حسنی راوی حدیثه. حدیث در جلد 51 صفحه 156. عبدالعظیم حسنی میگه دخلت علی سیدی محمد ابن علی، من آمدم خدمت امام جواد و انا ارید ان اسأله عن الحجه اول مهدی، البته اسم فاعل قیامی، اون قائم کننده آیا او مهدیه او غیره. تصمیمم این بود، دقت کنید، تصمیمم این بود، هنوز سؤال نکردم، همین که نشستم خدمت حضرت، حضرت فرمود بله قیام کننده از ما همون حضرت مهدی است. پیش از این که سؤال کنم حضرت جوابو به من دادن. بعد فرمود یجب ان ینتظر فی غیبته و یطاع فی ظهوره، واجب است در غیبتش انتظارش بکشن، در حضورش اطاعتش کنن. یجب ان ینتظر فی غیبته و یطاع فی ظهوره و هو الثالث من ولدی، اون نسل سوم منه، بعد از امام جواد امام هادی، بعد از امام هادی امام حسن عسکری، بعدم حضرت. اینم یک خبر غیبی دیگر حضرت فرمود و هو الثالث من ولدی. بعد اون حدیث معروف رو فرمود والذی بعث محمدن بالنبوه، قسم به خدایی که پیغمبر اسلام رو به نبوت و خصنا بالامامه، ما رو مخصوص به امامت کرده، لولم یبق من الدهر الا یوم لطول الله ذلک الیوم تا آخر. بعد یه دو جمله دارن که من میخوام اون یه خود تکیه کنم. فرمود ان الله یصلح امره فی لیلته، یک شبه کار ظهورشو درست میکنه. خدا وقتی اراده کرد احتیاج نداره مقدمه چینی کنی، یک شبه کار ظهورشو درست میکنه. بعد تشبیه کرد کما اصلح امر کلیمه موسی، کار موسی هم یک شبه درست کرد. چطور؟ ذهب لیقتبس لأهل نارن، رفت آتش بیاره از دور دید، فرجع و هو نبیون، در همون یک ساعت و یک شب به مقام نبوت رسید. همان گونه که امر موسی با یک شب اصلاح کرد، همونطور امر حجت ثانی عشر رو، حضرت مهدی رو، یک شبه اصلاح میکنند. ثم قال، این جمله آخره که امام جواد سلام الله علیه به عبدالعظیم حسنی، حضرت عبدالعظیم، گفت افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج. انتظار فرج سه رقمه: انتظار قلبی، انتظار لفظی، انتظار عملی. اینم مثل امر به معروف میگیم سه مرحله داره: قلبی، لفظی، عملی. انتظار فرج هم سه مرحله داره. مرحله اولش این است که ما در دل منتظر اون حضرتیم و از نیامدنش بیقراریم. این انتظار قلبیه که خیلی ها دارن. انتظار لفظی هم این است که دعا برای ظهورش میکنیم، این همه وعجل فرجه او که میگیم، دعا برای ظهور اون حضرت. ولی انتظار عملی اون آمادگی خارجی است نسبت به آمدن اون حضرت. انتظار عملی مهمه، انتظار لفظی و قلبی آسانه و غالبا انجام میشه، اما انتظار عملی، کسی که چنین انتظاری میکشه باید آماده بشه، هم آماده بشه هم آماده بکند خودشو، تهذیب نفس کنه، آماده بشه از نظر روحیات، ایمان، اعمال، عقیده، اخلاق، پاکسازی، تهذیب نفس، و آماده هم بکنه. اینن وقتی من در انتظار مهمان عزیزی هستم، هم خودم آماده میشم، لباس مرتب بکنم و از مرتب کنم، هم اهل خانه رو هم میگم آماده بشید، مرتب بشید، این چه لباسیه، این چه وضعیه، آماده بشید مهمان عزیز میاد. هم آماده میشم هم آماده میکنم. ما هم باید هم آماده باشیم هم آماده کنیم، تا صد کند منتظر فرجیم. و افضل و اعمال امتی اون مرحله سومه. مرحله اول و دوم مرحله آسانی است، همونطور که امر معروف نهی از منکر در دل و با زبان آسان است و در عمل کار پیچیده ای هست، انتظار هم همینطوری بسیار کلام جامعی امام جواد سلام الله علیه فرمودن ما در انتظار کلام ایشون بودیم، کلام ایشون رو با کلامی درباره حضرت ولیعصر که در آستانه در واقع ماه شعبان هم قرار داریم از هر دو بهره بردیم. همه چیز آمادگی رزمی، آمادگی فرهنگی، آمادگی علمی، آمادگی اجتماعی، آمادگی آمادگی است دیگه. من جمیع الجهاد باید آماده بود و اگر این باشه واقعا مهمه. حالا بقیهش بمان، تبل کنایه است، نه تبل الله ذالک الیوم کنایه است. عرض کردم کنایه است، یعنی نمیگذارد اون روز بگذرد. نه این از روز 24 ساعت میشه روز یک ماه، نه، کنایه است، یعنی نمیذاره دنیا پایان پیدا بکنه و عدالت در دنیا مستقر نشه، خدا نمیذاره. و اما نکته ای هم بگم درباره مسئله روز که واقعا دردناک این مسائل برای ما. میخوام این جمله را عرض کنم، این که میگویند گزینه ها همه روی میزه است مساویس به بازگشت به قانون جنگل. چرا؟ بعد از جنگ جهانی دنیا ویران شد دیگه، دنیای متمدن جنگ اونجا بود، به خلاف حالا که جنگ آوردن تو کشورهای دیگر در میان خودشون. ده ها میلیون کشته، ده ها که میگم آمار دادن 30 میلیون، ده ها میلیون کشته و ده ها میلیون مجروح و ناقص الاعضا. ویرانی هم الا ماشاءالله بسیاری از کشورها ویران شد و در هم کوبیده شد. بعد نشستن عده ای از سیاست مداران فکر کردن نگذاریم دیگه مثل چنین فاجعه ای در دنیا رخ بدهد، گفتن بشینیم دور هم سازمان ملل و شورای امنیت رو به وجود بیاوریم و یه مرکز جهانی باشه که این متولی دنیا باشه که اگر میخواهد جلو جنگی واقع بشه جلوشو بگیره، اگر کسی هم سرکشی کرد میخوان سرجاش بنشونن با اجازه اون باشه، بی حساب کتاب دنیا نباشه. گفتن خیلی خوب، تشکیل شد. یواش یواش این دوتا کمرنگ و بیرنگ شد. سازمان ملل تبدیل شده به یه تریبون سخنرانی سالانه، میرن دولت ها اونجا یه سخنرانی میکنن، سخنرانیشون هم ضامن اجرا نداره و بعدم خداحافظی میکنم برمیگردم. در واقع تشکیلات کم خاصیت یا بی خاصیت. شورای امنیت رو هم با این که این حق و تویی که درش هست نیمه جانش کرده، به همینم هم قناعت نکردم دیگه. اخیراً معمول شد دور زدن شورای امنیت. صدام میخواست به ایران حمله بکنیم، بدون هیچ مجوزی بلند شد و سردمداران دنیا هم کمکش کردن. آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، بدون مجوز شورای امنیت حمله کرد. کار به جایی رسیده که دولت‌های ضعیفی هم مثل عربستان سعودی به خودشون اجازه دادن با پشتیبانی اونها بدون هیچ مجوزی به کشور یمن حمله کنن و ویران کنن یک کشور آباد اسلامی رو و حمام خون به راه بیاندازند و عده رو به قتل برسانند. کار به اینجا رسیده، هر کسی با هر کسی مخالف شد برمیداره و حمله میکنه. هیچ این دنیایی چقدر ناامنه. این که میگن گزینه ها روی میزه، این همونه. و ما اسمی میزنم بازگشت به قانون جنگل. در جنگل قبیله ها هر کدومشون از دیگر خوششون نمی آمد حمله میکردن، نه قانونی داشتن نه برنامه‌ای داشتن. قانون جنگل. حالا هم بعد از این همه ادعای تمدن برگشتیم به قانون جنگل. گزینه ها رو میزه، قبول نکنی حمله میکنم. به چه مجوزی؟ مجوز نمیخواد. به چه دلیلی؟ دلیل نمیخواد. هر کسی منافع خودش در خطر ببینه به خودش اجازه میدهد حمله کنی. و چقدر چنین دنیایی ناامنه. و چقدر این جمله گزینه ها رو میزه زشتی قبیح. بس که تکرار شده دیگه، خوبش هم از بین رفته، زشتش هم از بین رفته. دنیا باید بالاخره یه مرکزی داشته باشد نظارت مر امورش کنه. سوریه رو به اون صورت، عراق رو به اون صورت، عیناً کاری که داعش میکنه اون هم گزینه‌هاش رو میزه. همین برگشت به قانون جنگل. عربستان کارش قانون جنگله، داعش کارش قانون جنگله، در سوریه همینطور. تهدیدهایی هم که اینها نسبت به ایران میکنن این هم بازگشت به قانون جنگله. و باید در یه چنین شرایطی اقلای دنیا فکر کنه اگر این وضع ادامه پیدا کنه، هر کسی اجازه بده و هر کسی حمله کنه چون منافع خودش در خطر میبینه، دنیا هرگز روی امنیت نمیبینه. دنیا باید برگرد به یه قانون. این بیقانونی مطلق و از دنیا میخواد حاکم بشه، بیقانونی مطلق. خب این که دیگه امنیت در چین شرایطی آتش جنگ هیچ کجا خاموش نمیشه. امروز اینجاست، فردا جای دیگه، پس فردا جای دیگه. امیدوارم انشاءالله خداوند اون مصلح حقیقی رو برسونه. بشر امتحان خودش رو داد، ثابت کرد که با پای خودش این راه رو نمیتونه به پیمایه. باید دستی از عالم غیب آید به این بشریت اصلاح کنید. حالا لااقل یه اصلاح نسبی خودشون درباره خودشون بکنند، عقل ایجاب میکند که این مسئله باشه. امیدوار به خدا هستم خداوند به همه ما عقل بده، هوش بده، شایستگی بده، اخلاق بده و انشاءالله بتوانیم دنیای امنی ولو امنیت نسبی باشه بسازیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. بحث فقهی ما در اینجا بود که درباره اشخاص مسدود، کسانی که ظالمی جلوشون گرفته و نمیذاره برن حجشون و عمرشون انجام بدن، محرم شدن اما سر راه را بر اونها بستند. بس در این بود که اینا تکلیفشون چیه، که گفتیم مسدود یه قربانی ذبح میکنه همونجا و از احرام بیرون میاد. تقصیر لازمه یا نه؟ بعد امام بعدن گفته، امام بعدن میگه. ما بقیه هنا امورون داشتیم، سه امر رو گفتیم. امر چهارم که امام هم در مسئله دوم با آن اشاره کردن، و آن این که اگر راهی داشته باشی غیر از اون راهی که ممنوعش کردن، توانایی هم داره از اون راه دوم بره، هزینه و مخارج و وسیله نقلیش هم داره. آیا به مجرد اینکه ظالم در راه اول ممانعت کرد میتونه قربانی کنه و از احرام در بیاد، یا در راه دوم بره خودش رو مکه برسانه؟ فرمودن باید لوکان هناک طریقون آخر و امکن ها زهاب منو و کان اندهو معونتو فالواجب از زهاب و من بره. دلیلش چیه؟ دلیلش این از روایات صد منصرف از اینجاست. روایتی که میگفت صد، یه آیهی که درباره صد است منصرفه، جایی رو میگوید که تمام راه ها به روی انسان بسته بشه و الا یه راه ببندن راه دیگری داری که اینو صدش نمیگن. جسدون عن المسجد الحرام نیست، روایت دیگه نمیخواد، دلیل خاصی نمیخواد، واضحه. ادله ما منصرف است به اونجایی که تمام راه ها بسته باشه، نه فقط یک راه. بعد اگر راه دیگری بازه یا نمیرسه یا پولش نداره یا وسیله نقلیش نی مانعی باشد، اونم میشه صد. اما اگر کان لهو ولم یکن لهو معونت الذهاب اینا، اونم نمیشه. اگر راه دیگری داشته باشه باید از اون راه برود. این امر چهارم. خب مسئله دوم ما چهار تا فرع داشت. این چهار امری که گفتیم ذیل فرع دوم بود. فرع سوم این است که آیا قصد تحلل لازمه یا نه؟ یعنی وقتی این قربانی میکنه بگه به قصد این که از احرام بیرون بیایم این حیوان رو برای خدا قربانی میکنم، به قصد این که از احرام بیرون بیام، آیا قصد تحلل لازمه یا نه؟ قربانی بکن از احرام بیرون میای، دیگه از تحلل نمیخواد. در اینجا امام که احتیاط وجوبی کردن، گفتن قصد تحلل بکن. بعضی هم عده ای از فقها هم گفتن قصد تحلل لازم، ولی بعضی ها قبول نکردن. مرحوم صاحب حدائق تأکید زیادی داره که قصد تحلل لازم است و از عده ای هم نقل میکند و بله باید قصد تحلل رو داشته باشه. حدائق در جلد ششم صفحه 17، جلد ششم نباید باشه، جلد 16 هم باید باشه، بله؟ بله این آدرس شو من نقلی ننمیشتم، اعتمادم داره جلد 17 هم باشه صفحه ششم. حالا آدرس شو من اصلاح میکنم. عبارت اینه هازل حکم، عبارت حدائق رو میخونم، هازل حکم اعنی توقف و تحلل علا ذبح الحدیه ناویان بهی، ناویان بهی نیت کنی، التحلل مذهب الاکثر. بنابراین عبارت این شد هذا الحکم یعنی توقف و تحلل علی ذبح الهدی ناویان به تحلل مذهب الاکثر. ولی جالب این است مرحوم نراقی نه تنها قبول نمی کنه بلکه یک نشخندی هم می زنه. عبارت نراقی بله رحمت الله علی در اون چی بود؟ جلد 16 صفحه 9 حدائق بود. و اما مرحوم نراقی در جلد 13 صفحه 130 دقت کنید چی میگه؟ میگه ولم یکتف جماعتون من المشترطین للحدی. خودش قاعده به قربانی نیست، حدائق می قربانی هم لازم نیست. میگه اینا قناعت نکردن به اینکه قربانی لازم، میگه قصد تحلل هم باشی. ولم یکتف جماعتون من المشترطین للحدی بهی خاصه، به این شرط قناعت نکردن تحلل هم آوردن. فشترتو نیتت تحلل به ذیب او نهر ایزن، علاوه بر این که قربانی لازم دانستن که صاحب مستند لازم نمیدانه، علاوه بر این نیت تحلل هم شرط دانستن. من میگه لوجوه ضعیفتن غایتها، وجوه ضعیفه غایت ال بعد ضعف، غایتها حاله، وجوه ضعیفه در حالی که غایت ضعفه. از اون طرف حدائق و مذهب الاکثر خودشم تأکید داره و نیت تعلل بکنن، از این طرف مستند میگه وجوه ضعیفت غایت ها. فالحق و عدم الحاجه الیها، اعتیادی به قصد تعلل نی. و این قلنا بشترات الحدیه، قائل به اشتراط حدی هم بشیم اشتراط تحلل رو قائل نیستیم. حالا ببینیم این وجوه ضعیفه که گفتن دلیل چیه؟ تو روایت که نداریم، باید ببینیم از کجا درست کردن. دو سه دلیل آوردن، بعد الان میخوام بگم دو سه دلیل آوردن. یکی روایت مشهور انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات. و اما جوابش جالب این است که تو خود روایات، این جلد اول وسائل رو ببینید، مباحث نیت جلد اول وسائل، در اونجا انما الاعمال بالنیات هست. بعد گویا کسی سوال میکنه منظور از انما الاعمال بالنیات چیه؟ میفرماید عمل ثوابش با نیته. من جاهد لرضا الله، کسی که جهاد برای خدا کنه عملش پر ارزش. اما اگر للغنیمه بوده باشه، کان له غنیمتو. انما الاعمال بنیات یعنی ثواب و عدم ثواب به نیت. نیت خدا داری ثوابت میدن، نیت دنیا داری ثوابت نمیدن. روایت در منابع شیعه هم آمده، هر دوش هست، هم روایت انما الاعمال بنیات، هم این تفسیری که در روایت عامله آدرسش هم دادیم، جلد اول وسائل، مقدمه جلد اول وسائل ابواب النیات در اونجا داره. بنابراین روایت ربطی به بسمانه داره، میگه میخوایی نتیجه بگیری، نیتت رو درست کن. عمل به نیته. بدون نیت درست به تو ثوابی نمیدن، پس این که ربطی نداره. و اما دلیل دومم، اونم دلیل عجیبیه، گفتن همان گونه که احرام احتیاج به نیت دارد، خروج از احرام هم احتیاج به نیت دارد. همان گونه که دخول در احرام بدون نیت نمیشه، درست؟ خروج از احرام هم بدون نیت نمیشه. به قول صاحب جای، مصادره به مطلوبه. در وسط دعوا انسان استدلال به ادعای خودش کنه، ادعای خودش دلیل قرار بده، میشه مصادره به مطلوب اسمشه. شما میگید همان گونه که دخول در احرام نیت ما خروج از به چه دلیل میاد؟ این که اول دعواست، وسط دعوا شما دارید نرخ طی میکنید، این که نمیشه. بله، خب به چه دلیل بیرون رفتنش نیت میخواد؟ قیاس یا ادعا؟ به ادعای خودتون چسبیدی، تکرار میکنید به عنوان دلیل، اسم این میذارم مصادره به مطلوب. اینم که نشد. و اما سومی این است که ذبح سومی را عرض کنم، ذبح یقا علی انها، انسان ذبح ممکنه به قصد ثواب بکنه، به قصد عقیقه بکنه، به قصد نذر بکنه، به قصد کفاره بکنه. هر فعلی که اشکال مختلف پیدا میکنه با نیت جدا میشه. یه قاعده کلیه همه جا، اینو من یه خود کمی توضیحش بدم. شما پولی رو به دیگری دادید، این زبان نداره برای چیه، ممکن صدقه باشه، ممکن نیت زکات باشه، ممکن نیت طلب داره از شما، ممکنه وام باشه، ممکنه ثمن معامله باشه. دادن پولی به دیگری 10 رقم ممکنه باشه. چه رقم تعیین میشه؟ با نیت شما. با نیت میشه زکات، با نیت میشه ادای دین، با نیت میشه ادای نذر. با نیت بگیم زب هم همینطوره، با نیت روشن میشه که چیه. بنابراین باید نیت کنی تحلل رو تا رنگ تحلل به خودش بگیره. و اما جواب این دلیل سوم این است که به ما گفتند وقتی رسیدی به جایی جلوت گرفتن، ذبح کن. هم ذبح میکنم به قصد قربت، نیتمون قربت، نگفتم برای چی، ذبح کن. هیچ نیتی جز این که امر خداست نمی کنم، روایت بیش از این نداره. ما نه خدا گفته اگر اینو به نیت من ذبح کنی، من تحلیل رو بهت میدم، من تو رو از احرام بیرون میارم. روایات ما نداره قصد تحلل، داره این رو ذبح کن بیرون میایی. بله، نیت قصد قربت میشه. بله، نیت داره قصد قربت، ذبح. اما ذبح برای چی لازم نیست. بنابراین دلیلی نداریم، سه تا دلیل همش ضعیفه. ولی اجازه من این ولی رو بگم تمام کنم. اجازه بدید، ولی این مسئله چندون فایده و اثر نداره، زیرا همه وقتی ذبح میکنن قصد تعلل دارن دیگه، همه عملا قصد تعلل دارن. چرا داری قربان؟ خب میگه جلو اون گرفتن، میخوام از احرام بیرون بیاریم، گفتن قربانی بکن از احرام بیرون میاییم، عملا همه دارن دیگه. حالا ما بیام دعوا بکنیم قصد تحلل بکنن یا نکنن، کسی نیست که قصد تحلل نکنی، چه واجب بدانیم چه واجب ندانیم. و سلام الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.